بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 16 از کارگاه حقوق مدنی 2، مبحث حقوق اشخاص بر اموال رو در خدمتون هستیم. در واقع جمعاً با مبحث اموال میشه جلسه 21 از کارگاه حقوق مدنی 2. در جلسه قبلی بحثی رو تحت عنوان تولیت اموال موقوفه آغاز کردیم و حدود 16-17 نکته رو خدمتون عرض کردیم. یه سری نکات دیگه هم در خصوص تولیت مانده که در این جلسه میگیم و انشالله بحث تولیت رو جمع میکنیم. عرض شد خدمتون که برای اداره مال موقوفه بایستی شخصی که در واقع واقف اون رو تعیین کرده و نام او رو متولی نامیدیم اقدام لازم رو انجام بده و عرض شد خدمتون که حتی ممکنه که در واقع واقف متولی تعیین نکنه، حتی ممکن هست که واقف متولی تعیین نکنه و اساساً آمدیم 5 حالت رو در آخرین نکته جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم که ممکن هست مال موقوفه متولی نداشته باشه. اما این جلسه میخواییم بگیم که اگر که واقف متولی تعیین کرد، الزاماً نیاز نیست که متولی شخص حقیقی باشه، میتونه شخص حقوقی هم باشه. هرچند خدمتون عرض کردیم در جلسه قبلی که مال موقوف خودش شخصیت حقوقی داره و برای اداره کردن مال موقوفه، مال این شخصیت حقوقی، باید یک شخص حقیقی اقدام بکنه. الان هم خدمتون عرض میکنیم که همچنان سر حرف قبلی خودمون هستیم، یعنی شخص حقیقی بایستی مال موقوفه رو اداره بکنه، اما متولی گاهی اوقات ممکن هست مستقیما شخص حقیقی باشه، ممکنه که غیر مستقیم شخص حقیقی باشه و اون رو اداره بکنه، به این صورت که متولی رو شخص حقوقی قرار داده باشه. خب شخص حقوقی هم که مشخصا یک شخصیت مجازی است و توسط اشخاص حقیقی داره گردانده میشه، بنابراین مع الواسطه نهایتاً توسط شخص حقیقی مال موقوفه اداره خواهد شد. اما در این حالت، یعنی زمانی که متولی شخص حقوقیه، همه چیز به نام شخص حقوقی تمام خواهد شد، بنابراین مشکلی نیست که متولی حتی شخص حقوقی باشه، چون نهایتاً یک شخص حقیقی یا عده از اشخاص حقیقی اون رو دارن اداره میکنن. نکته بعدی این که عرض کردیم که این شخص حقیقی اگر که متولی ما شخص حقیقی باشه، حتما بایستی دارای اهلیت استیفا باشه و همچنین میبایستی موجود هم باشه، یعنی اهلیت تمتع هم داشته باشه. غیر از این که زنده و موجود باشه، میبایستی اهلیت استیفا هم داشته باشه، هم دارای اهلیت تمتع باشه و هم دارای اهلیت استیفا باشه. اهلیت استیفا هم در مدنیه یک خدمتون عرض شد که یعنی بالغ و عاقل و رشید باشه. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که آیا مایی که میگیم بایستی متولی اگر شخص حقیقی است دارای اهلیت استیفا باشه، آیا تاجر ورشکسته هم میشه به عنوان متولی تعیین بشه یا خیر؟ چون میدونید که تاجر ورشکسته، قبلا هم در مدنیه یک توضیح دادیم که تاجر ورشکسته از مهجورین مذکور در قانون مدنی نیست، از مهجورین مذکور در قانون مدنی نیست. اساسا نوع هجر تاجر ورشکسته با نوع هجر سفیه و صغیر و مجنون متفاوته. عرض شده خدمتون که در مدنی یک حتما ملاحظه بکنید که نوع هجر سفیه و مجنون و صغیر هجر حمایتی است، اما نوع هجر تاجر ورشکسته هجر سوء زن نیست، که حتما این اصطلاحات رو یه مروری بفرمایید در مدنی یک. حالا سوال اینجاست که وقتی ما میگیم داره اهلیت استیفا باشه، آیا تاجر ورشکسته هم میتونیم به عنوان متولی انتخاب کنیم؟ ببینید، تاجر ورشکسته وقتی که در قانون تجارت او رو به عنوان مهجور شناخته، گفته که این شخص در تصرفات مالی خودش ممنوعه و اساساً برای همین او رو مهجور می نامند. حالا وقتی متولی تعیین میشه، در واقع در اموال خودش تصرفاتی نمی کنه. داره در مال موقوفه تصرف میکنه و اون رو اداره میکنه، مال موقوفه ای که متعلق به شخصیت حقوقی مال وقفی است. بنابراین باستی بگیم که بله، هیچ ایرادی نداره که تاجر ورشکسته به عنوان متولی انتخاب بشه، چون که تاجر ورشکسته در تصرفات مالی خودش ممنوعه، نه در امور مالی سایرین. نکته بعدی باز در قالب سوال مطرح کنیم. آیا متولی میتونه تولیت خودش رو به دیگری واگذار بکنه؟ واگذار کردن منظورم اینه که کاملا بیاد تفویض اختیار بکنه، این مسئولیتی که به عنوان متولی داره رو واگذار بکنه به شخص دیگری، خودش کاملا از گود خارج بشه و بره. در پاسخ باید بگیم که خیر، ببینید، تولیت قائم به شخص هست، به شخص متولی است. اصل بر اینه که تولیت قائم به شخص متولی است، مگر اینکه از سوی واقف چنین حقی به او داده شده باشه. یعنی واقف گفته باشه که آقا متولی مال موقوف آقای حسین و او نیز می تواند در صورت مؤثر شدن یا حالا در صورت هر بهانه‌ای که داره اختیار خود رو به شخص دیگری تفویض بکنه یا واگذار بکنه. اگر این حق به او داده شده باشه، چنین حقی به او داده شده باشه، می تونه تولیت خودش رو به دیگری واگذار بکنه، اما اصل بر اینه که حق واگذاری تولیت به دیگری رو ندارد. حالا سوال بعدی باز در همین راستا، آیا متولی میتونه برای بعد از فوت خودش برای اداره مال موقوفه که در واقع متولی او هست وصی تعیین بکنه؟ آقای واقف وقف کرده که حسین متولی مال موقوفه او باشه. الان حسین متولی است، اما وصیت میکنه که بعد از فوت من آقای علی وصی من در اداره مال وقفی باشه. آیا این امکان رو داره؟ دوباره عین واگذاری در پاسخ بایستی بگیم که خیر، اصل بر این است که تولیت قائم به شخص متولی است و حق وصیت کردن در مورد اون، انتقال این حق تولیتش به وصی از طریق عقد وصیت رو نداره، همینطور که در زمان حیاتش هم حق انتقال نداشت، برای بعد از فوتش هم حق انتقال در قالب وصیت رو نخواهد داشت، باز مگر اینکه از سوی واقف چنین حقی به او اعطا شده باشه. اگر چنین حقی بهش اعطا شده باشه، میتونه که تولیت رو در وصیت خودش به وصی واگذار بکنه. بنابراین جمعاً متولی حق واگذاری تولیت در زمان حیات و حق وصیت تولیت خودش برای بعد از فوتش رو نداره، مگر این اجازه رو واقف به او در عقد وقف داده باشد. حالا یه سوال دیگه، آیا متولی میتونه برای انجام امور مربوط به تولیت تولیت خودش به دیگری وکالت بده یا خیر؟ ببینید، در این موردی که الان دارم خدمتتون عرض می‌کنم مثل دو مورد قبل نیست، در موردهای قبلی کلن واگذار میکرد، در این مورد نه. در زمان حیاتش خب یه سری کارهایی نیاز داره برای اداره مال وقفی که ممکنه فرصت نکنه واقف، ممکنه فرصت نکنه متولی اونها رو انجام بده. آیا میتونه وکالت بده که شخصی به وکالت از او این کار رو انجام بده؟ جالبه که در پاسخ بایستی بگیم که اینجا اصل بر اینه که بله، میتواند برای انجام امور مربوط به تولیت به دیگری وکالت بده. اصل بر اینه که میتونه، مگر اینکه شرط مباشرت خودش شده باشه، یعنی واقف شرط کرده باشه که متولی حق تعیین وکیل نداری و بایستی خودت همه امور اداره مال موقوفه رو انجام بدیم. و واقع برعکس دو مورد قبلی بود. در دو مورد قبل اصل بر این بود که نمیتواند، در این مورد اصل بر اینه که میتواند، مگر خلاف اون در واقع شرط شده باشه. حالا یه سوالی رو براتون بگم در خصوص همین که عرض کردیم که متولی میتونه وکیل انتخاب بکنه برای اداره مال موقوفه. فرض کنید که در واقع آقای واقف در کشور آمریکاست و مال خودش رو وقف میکنه و حمید رو به عنوان متولی مال موقوفه قرار میده. حمید ساکن مثلا تهران هست ولی مال موقوفه در اصفهان هست و برای اداره اون میبایستی هر ماه به اصفهان مراجعه بکنه. خب حمید میاد در به خاطر اینکه هر ماه به اصفهان مراجعه نکنه وکالت میده به شخصی که به جای او، به وکالت او در واقع مال موقوفه توسط وکیلش اداره بشه. عرض کردیم که درسته، مشکلی نیست، مگر اینکه شرط مباشرت شده باشه. حالا یه سوالی که اینجا جزئی تر پیش میاد و شاید خیلی ها براتون این نکته رو نگفته باشن این هستش که این آقای وکیل یا خانم وکیل که متولی انتخاب میکنه برای اداره مال موقوفه از عهده انجام وظایفش بر نمیاد، قادر بر انجام وظایف محولش نیست. اگر نباشه سازمان اوقاف ورود پیدا میکنه تو این قضیه و چنانچه تشخیص داد سازمان اوقاف که این وکیل متولی قادر بر انجام وظایف محوله نیست، مطابق با تبصره 3 ماده 4 قانون اوقاف مراتب رو کتباً به متولی ابلاغ میکنه که آقای متولی، این وکیلی که انتخاب کردی توانایی انجام وظایف تولیت رو نداره. حالا متولی باید چی کار بکنه؟ متولی بایستی ظرف 2 ماه اقدام به تغییر وکیل بکنه. ظرف 2 ماه اقدام به تغییر وکیل کنه. اگه نکنه چی؟ اگر در اقدام به تغییر وکیل نکنه، سازمان اوقاف موضوع عدم صلاحیت یا در واقع عدم توانایی وکیل متولی رو در دادگاه صالح مطرح میکنه، در دادگاه حقوقی مطرح میکنه و اگر در دادگاه ثابت شد که وکیل توانایی در اداره مال موقوفه رو نداره و دادگاه حکم صادر کرد به عدم توانایی وکیل در اداره مال موقوفه، وکیل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف، دقت کن اینا همش نکته است، با ابلاغ سازمان اوقاف از دخالت در مال موقوفه ممنوع میشه، از دخالت در مال موقوفه ممنوع خواهد شد. پس حکم رو دادگاه صادر میکنه و ثابت در دادگاه میشه، ابلاغ توسط سازمان صورت میگه و وکیل از دخالت در مال موقوفه ممنوع میشه، هرچند که در وکالتش تصریح شده که او در واقع به وکالت از متولی بایستی مال موقوفه رو اداره بکنه. خب سوال بعدی، میخوایم از همه بعدها نگاه کنیم به متولی. آیا متولی میتونه برای اداره امور موقوفه شریک بگیره؟ اداره مال موقوفه شریک بگیره یا با شخصی در واقع شریک بشه؟ ببینید، دقت کنید، اگر به مبنای مباحثم توجه بکنید الان خیلی راحت میتونید پاسخ بدید. عرض کردیم خدمتون متولی در واقع مدیر مال وقفی است، مدیر مال موقوفه محسوب میشه، مالکش نیست که ما بگیم اختیار شراکت با دیگران رو داره. بنابراین اساساً چون مالک نیست اختیار شراکت هم نداره، فقط متولی مدیر مال موقوف است، اختیار شراکت نخواهد داشت. نکته بعدی یا سوال بعدی، آیا متولی میتونه مال موقوفه رو جهت اداره کردن اون اجاره بده؟ بله، در این خصوص هیچ منعی نیست برای اداره کردن مال موقوفه بخواد اون رو اجاره بده، ما مشکلی نداریم. اما اگر بخواد خودش به عنوان مالی که متعلق به خودشه اجاره بده، اینجا ما میگیم تو که مالک نیستی متولی، تو صرفاً مدیر مال موقوفه هستی، مالک منفعت نیستی که بخوای برای خودت اجاره بدی، جهت اداره کردنش میتونی اجاره بدی اما به عنوان مال خودت خیر، چون مالک اون محسوب نخواهی شد. خب حالا اگه متولی فوت بکنه چه بلایی سر عقد وقف میاد؟ آقا هیچ بلایی سرش نمیاد، عقد وقف کماف سابق صحیحه و هیچ خللی بهش وارد نخواهد شد. حالا اگر وقف عام باشه و متولی قبل از اینکه قبض صورت بگیره فوت بکنه، قبض بر عهده کیه؟ قبلا هم اشاره کردیم قبض بر عهده حاکم هست. اگر متولی فوت بکنه و هنوز قبض در عقد وقف صورت نگرفته باشه، قبض در وقف عام بر عهده حاکمه که سازمان اوقاف در واقع از جانب حاکم میاد این قبض رو انجام میده و بعد متولی این وقف هم همون سازمان اوقاف خواهد شد. اما اگه وقف خاص باشه و متولی قبل از اینکه قبض رو انجام بده فوت بکنه، قبض بر عهده طبقه اول موقوفون علیهم خواهد بود، اداره مال موقوفه هم بر عهده خود موقوفون علیهم قرار خواهد گرفت. البته اگه مصلحت وقف در وقف خاص، اگر مصلحت وقف یا مصلحت طبقات بعدی موقوفون علیهم ایجاب بکنه، یا زمانی که در اداره مال موقوفه بین موقوفون علیهم اختلاف ایجاد بشه، اینجا در وقف خاص هم سازمان اوقاف ورود پیدا میکنه و تولیت رو خودش بر عهده خواهد گرفت. پس دقت کنید، اگر متولی فوت کرد، در وقف عام تولیت با سازمان اوقاف، در وقف خاص با موقوفون علیهم، مگر اینکه بین موقوفون علیهم اختلاف ایجاد بشه یا به مصلحت وقف باشه، مصلحت وقف ایجاب کنه، یا به مصلحت طبقات بعدی موقوفون علیهم باشه. در این صورت خود سازمان اوقاف ورود پیدا میکنه و تولیت رو بر عهده خواهد گرفت. سوال: اگه متولی مفقود الاثر بشه، نه اینکه فوت بکنه، غایب مفقود الاثر بشه. غایب مفقود الاثر هم اگر حضور ذهن داشته باشید، در مدنیه یک مبسوط توضیح دادیم که چه شرایطی داره که شخصی مفقود الاثر تلقی بشه. حالا سوال اینجاست، اگر متولی غایب مفقود الاثر بشه، وضعیت عقد وقف چه خواهد بود؟ خب قطعا عقد وقف صحیحه و هیچ خللی بهش وارد نخواهد شد. فوت متولی اثری در عقد نداره، چه برسه به غیبت متولی. بنابراین عقد هیچ خللی بهش وارد نمیشه. حالا فقط بحث اینجاست که اگر وقف عام باشه و قبل از قبض متولی غایب مفقود الاثر شده باشه، قبض بر عهده کیست و تولیت بر عهده کیست؟ عین مورد قبلی میشه. قبض بر عهده حاکم، در واقع سازمان اوقاف از جانب حاکم خواهد بود و متولی هم سازمان اوقاف خواهد بود. و اگر وقف خاص باشه و متولی قبل از قبض در واقع مفقود الاثر شده باشه، هم قبض بر عهده طبقه اول موقوفون علیهم هست و هم اداره مال موقوفه تولیت اون بر عهده خود موقوفون علیهم در وقف خاص قرار داده خواهد شد. و مجددن اگر مصلحت وقف یا مصلحت طبقات بعدی موقوفون علیهم ایجاب بکنه، یا زمانی که اداره مال موقوفه بین زمانی که در اداره بین اداره مال موقوفه بین موقوفون علیهم اختلاف ایجاد بشه، سازمان اوقاف ورود پیدا میکنه و تولیت رو خودش بر عهده خواهد گرفت. نکته بعدی رو باز دوباره در قالب سوال مطرح کنم. آیا متولی میتونه در اداره موقوفون علیهم دستمزد بگیره، اجرت بگیره؟ ببینید، بحث دریافت دستمزد برای متولی دقیقاً چیزیست که هیچ اشکالی نخواهد داشت و اسمش رو میگذاریم حق تولیه. اگر واقف در عقد وقف میزان این حق تولیه رو، میزان این اجرت رو تعیین کرده باشه، بهش اصطلاحاً میگن اجرت المسما، حق تولیه‌ای که از اون اسم برده شده و تعیین شده، اجرت المسما بهش میگن. یا حتی بعضی ها به صورت خاص هم بهش میگن حق تولیه، و منظورشون از حق تولیه موقعی است که در واقع واقف میزان اجرت متولی رو تعیین کرده باشه و خب به متولی پرداخت میشه. اما اگه واقف در عقد وقف برای متولی اجرت تعیین نکرده باشه، دستمزدی تعیین نکرده باشه، باز هم متولی مستحق اخذ دستمزد و اجرت هست، لکن اجرتی که به او پرداخت میشه اسمش رو میذاریم اجرت المثل، دیگه اسمش اجرت المسما نیست. این حق تولیه‌ای که بهش پرداخت میکنیم اینجا اسمش رو میذاریم اجرت المثل، که در ماده 84 قانون مدنی به اون تصریح شده. خب حالا اگه ما بخوایم این اجرت المسما رو، اجرت المسما رو بخوایم به متولی پرداخت بکنیم، جهت پرداخت به متولی بایستی طبق اون چه واقف در عقد وقف تعیین کرده عمل بشه. یعنی مثلا واقف گفته که اجرت متولی سالیانه 20 میلیون تومنه و به این ترتیب بایستی به او پرداخت بشه. اما یه موقع است واقف این اجرت المسما رو تعیین کرده، اسمش هم اجرت المسما است چون میزانش رو گفته 20 میلیون سالیانه بدید، اما نحوه پرداختش رو نگفته که یه جا بهش بدید یا ماهیانه بهش پرداخت بکنید یا از چه منبعی مثلا تأمین بکنید. ابتدا بیاید اجرت المسمای متولی رو بدید، بعداً ما بقیه منافع رو بین موقوفان علیهم تقسیم کنید یا حالت دیگری. اگر تعیین نکرده باشه، مشخص نکرده باشه و فقط گفته باشه که اجرتش مثلا 20 میلیون تومنه، فقط اسم از اجرت برده، اسمش اجرت المسما هست، اما اینکه چجوری به متولی پرداخت بکنیم، ابتدا بایستی اصل بر اینه که ابتدا بایستی اجرت متولی از منافع مال موقوفه کنار گذاشته بشه و بهش پرداخت بشه، بعدن هرچه که موند ما بقیه منافع مال موقوفه در اختیار موقوفان علیهم قرار بگیره. یعنی حق متولی مقدم بر حق متولی بر دستمزدش مقدم بر حق موقوفان علیهم خواهد بود. نکته بعدی هم باز در قالب سوال مطرح کنیم، شاید هم الان به ذهن شما رسیده باشه، اگه واقف خودش رو به عنوان متولی تعیین کرده بود، چون عرض کردیم خدمتتون در جلسه قبلی که واقف میتونه خودش رو متولی قرار بده، اگر خودش رو به عنوان متولی تعیین کرده بود، آیا باز هم مستحق دریافت اجرت المثل یا اجرت المسما هست یا خیر؟ قبلا هم شاید پاسخ داده باشیم، بله میتونه برای خودش اجرت المسما تعیین بکنه، چه کم چه زیاد فرقی نداره، میتونه برای خودش اجرت المسما تعیین بکنه. فقط اگر یادتون باشه قبلا گفتیم اگر اونقدر این اجرت المسما زیاد باشه که حکایت از این داشته باشه که وقف بر نفس صورت گرفته، حقوقدان ها و فقها ها معتقدند که چون این دستمزد به اندازه این نامتعارف هست که وقف بر نفس محسوب میشه، بنابراین وقف باطله، چون وقف بر نفس باطل بود در وقف خاص. اما اگر نه، این اجرت المسما حالا زیاد بود اما نه به اندازه ای که وقف بر نفس تلقی بشه، یا کم بود، فرقی نمیکنه، اشکالی نداره، میتونه تعیین بکنه و مستحق دریافتش هم هست. همچنین حتی اگر خودش رو به عنوان واقف خودش رو به عنوان متولی تعیین کرده باشه اما برای خودش دستمزد و اجرت المسمای تعیین نکرده باشه، باز مستحق دریافت اجرت المثل هم هست. یعنی اگر مطالبه اجرت المثل بکنه میتونه اون رو دریافت بکنه. نکته بعدی این هستش که باز در قالب سوال مطرح بکنیم، آیا واقف میتونه به جای یک متولی چند متولی انتخاب بکنه؟ خب در پاسخ باید بگیم بله، هیچ اشکالی نداره، تعدد متولیان مانعی نداره، اما نحوه اقدام چند متولی یا متولیان متعدد برای اداره مال موقوفه ممکنه چهار حالت داشته باشه که این رو در وصیت هم داریم، در خیلی در وکالت هم داریم، وقتی وکلا متعدد باشن، وقتی اوصیا یعنی وصیها متعدد باشن، همین بحث مشابه رو داریم. حالا هم در بحث متولی ما این بحث رو داریم که اگر متعدد باشن متولیان، نحوه اقدام اونها برای اداره مال موقوفه از چهار حالت خارج نیست، یا حالت استقلال و استقلال زمانی است که هر متولی با استقلال کامل بدون اذن سایرین عمل میکنه. و که این حالت استقلال به وجود میاد، حتما بایستی واقف در عقد وقف به حالت استقلال متولیان تصریح کرده باشه که ما بریم سراغ استقلال. حالت دوم اجتماع، زمانی است که همه متولیان بایستی با اتفاق آرا، نه اکثریت ها، با اتفاق آرا در تصمیم گیری اقدام بکنن و عمل بکنن. خب این هم متولی اگر تصریح کرده باشه جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست و بایستی در حالت اجتماع عمل بکنه. حالت سوم موقعی است که واقف گفته به صورت ترتیب اقدام کنید. یعنی حالت استقلال داشتیم، اجتماع و ترتیب. ترتیب موقعی است که متولیان به ترتیب بعد از فوت دیگری شروع به اقدام میکنند. یعنی گفته متولی مال وقفی ابتدا حسین باشد، در صورت فوت او حسن، در صورت فوت او علی، و همینطور رفته جلو. ترتیب مشخص کرد. یه حالت هم هست که واقف وقتی تصریح کرده به تعدد متولیان، دیگه نگفته اینها چجوری اقدام بکنن، همین گفته حسن و حسین و محمد اینها متولی مال موقوفه باشن، نگفت اینها چجوری اقدام بکنن، اجتماعی عمل بکنن یا به ترتیب یا به صورت استقلال. این رو بهش میگن اطلاق، مطلق گذاشت، چیزی نگفت. حالت اطلاق در واقع زمانی است که نحوه عمل متولیان مشخص نیست، که در اینجا اصل بر اجتماع است. یعنی باید بگیم بایستی مجتمعاً و با اتفاق آرا بایستی در تصمیم گیری اقدام بکنید. خب حالا که بحث تعدد متولی هم گفتیم، زیر مجموعش نکته بگیم، زیر مجموعه هم بحث تعدد متولیان، اون هم این هستش که اگه یکی از متولیان فوت بکنه یا مهجور بشه چه اتفاقی میفته؟ بایستی در حالتها، در چهار حالتی که گفتیم، تفکیک بکنیم. اگه حالت متولیا استقلال باشه هیچ اتفاق خاصی نمیفته، سایر متولیان مال موقوفه رو اداره میکنن. بنابراین با فوت یکی از اونها یا هجر یکی از اونها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، بقیه مستقلن عمل خواهند کرد. اما اگه حالت اونها اجتماع باشه یا اطلاق باشه که در واقع اصل بر اجتماع بود و یکی از آنها، یکی از این متولیان فوت بکنه یا مهجور بشه، اینجا دقت کنید، دادگاه ذم امین میکنه. دادگاه ذم امین میکنه. و اما اگه حالت اونها به ترتیب باشه، خب این که دیگه مشخصه، گفتیم یکیشون که فوت کرد یا مهجور شد نوبت بعدی میرسه، متولی بعدی در واقع جایگزین میشه. در صورتی که حالا من این رو گفتم، این رو تو ذهنتون بچه ها تو بحث تولیت باشه، تو بحث وکالت خواهیم رسید در مدنی 7، اونجا عرض خواهد شد که، و الان هم در عرایزم گفتم، ممکنه وکلای یک شخصی هم متعدد باشن و همین چهار حالت به وجود میاد. حالا یادتون باشه، فقط این نکته شاید ارتباطی به بحث وقف نشته باشه، اما برای اینکه دقیقا در ذهنتون بمونه، اشتباه نکنید، در تستا عرض میکنم، اگه در وکالت یکی از وکلا فوت بکنه یا مهجور باشه، اگر اون وکلا حالتشون استقلال باشه، به وکالت سایرین خللی وارد نمیشه. اما اگر اجتماع باشه، با فوت یا هجر یکی از وکلا، وکالت سایرین منفسخ میشه، چون عقد وکالت یه عقد جایزه. در صورتی که الان تو بحث تولیت ما داریم میگیم در حالت اجتماع یا اطلاق، اگر یکی از متولیان فوت بکنه یا مهجور بشه، وقف منفسخ نمیشه، فقط دادگاه ذمه امین میکنه. خیلی حواستون باشه تو تستا فریبتون ندم. خب حالا یه سوالی، وقتی که متولی ها به صورت مستقل عمل میکنن، خب قطعا هر کدومشون بدون این که بخواد دیگری دخالت بکنه، بدون این که اصلا نیاز باشه دیگری دخالت بکنه، میتونه مستقلا اتخاذ تصمیم بکنه. حالا اگر اومد و در خصوص یک موضوع واحد چند تا متولی که داریم تصمیم های مغایر اتخاذ کردن، مثلا متولی شماره یک آمد مال موقوفه رو اجاره داد به حسن، متولی شماره دو گفت نه اجاره باید بدیم به حسین و اجاره داد به حسین، هر کدوم هم مستقلن. حالا ما میخواییم ببینیم که این تصمیم هاشون اگر مغایر بود با تصمیم دیگری چه اتفاقی میفته؟ در پاسخ بگم خدمتون، اگر تقدم و تأخر هر دو تصمیم معلوم باشه، یعنی مثلا متولی اول که اجاره داده به حسین 1/5/98 باشه، متولی دوم 2/5/98 اجاره داده باشه، تاریخ تقدم تأخر مشخصه. اون که زودتر اتخاذ تصمیم کرده معتبره، یعنی اون که 1/5/98 اتخاذ تصمیم کرده معتبر خواهد بود تصمیمش. اما اگه تقدم و تأخر هر دوتا تصمیم مجهول باشه، مشخص نباشه کدومشون کی اجاره دادن، اینها هر دوتاش باطل میشه، هر دوتا ساقط میشه. اما اگر تقدم و تأخر یکیشون معلوم باشه، یکی از اینها مشخص باشه که مثلا 1/5/98 اجاره داده، اما دیگری معلوم نباشه در چه تاریخی اجاره داده، اون تصمیمی که تاریخ اون معلوم هست اجرا خواهد شد. بنابراین این هم در خصوص این داستان. و نکته آخر و این جلسه رو تمام کنیم این هستش که ببینید بچه ها، تصرف موقوفه به عنوان تولیت دلیل بر تولیت نیست. در واقع متولی نمیتواند به اماره تصرف استناد بکنه و بگه به استناد اماره تصرف چون من متصرف و در حال اداره کردن این مال هستم پس متولی او هم محسوب میشم. خیر، تصرف موقوف به عنوان تولیت دلیل بر تولیت نیست. در خصوص مالکیت ما این رو داشتیم، میگفتیم کسی که متصرف مالی است اماره بر مالکیت اوست، تصرف دلیل بر مالکیت است، اما تصرف دلیل بر تولیت نیست. مطابق با ماده 4 قانون اوقاف بایستی در واقع تولیت شخصی که مدعی است من متولی هستم احراز بشه و انتصاب او به انتصاب در واقع او به واقف و مال موقوفه بایستی در مراجع قضایی اثبات بشه. فلذا صرف تصدی یک مال کافی برای صدور حکم تولیت نخواهد بود. خب امیدواریم که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.